رای دیکم به جانه یار به موه های شرنده شوه چار به دور به موه دوست نقره دیمه ماه دیاره های شوره پرچی با کرده های ستاره شوره پرچی با کرده های ستاره
ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید و باز هم تا پایان برنامه ما رو در روایت باران همراهی میکنید از رادیو گفتگو. من به یکایک جهادگرانی که در سراسر کشور هستن تبریک میگم این روزهای زیبای نوروزی رو و آرزو میکنم همیشه در سلامتی باشید. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر نظری. آقای دکتر نظری در قرارگاه جهادی ظفر دارن فعالیت میکنن در تهران. فعالیتشون عموماً عمرانی، فرهنگی، درمانی و سایر مواردی است که حالا در گفتگویی که با ایشون انجام میدیم بیشتر به این فعالیت ها پی خواهیم برد. آقای دکتر نظری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و به همتان عزیزم سلام عرض میکنم.
سپاسگزاری میکنم. عیدتون مبارک.
سال شما مبارک باشه. انشالله که ما بتونیم در این سال جدید با تلاشایی که میکنیم اولا به سال فرج نزدیک بشیم، دوم اینکه مشکلاتی مثل بیماری منحوس کرونا رو انشالله پشت سر بگذاریم که آرزوی حقیقتا کادر درمان هم بشیم.
ممنونم. آقای دکتر نظری دکتراتون درباره چیه؟ موضوع دکتراتون؟
بله پزشک هستم و در حوزه بیماری های اعصاب و روان در واقع فعالیت میکنم. حوزه تخصصیم درمان اعتیاد هست.
من ممنونم آقای دکتر، چون فعالیت های عمرانی یکی از موضوعاتی بود که در گروه جهادی شما بود، گفتم نکنه یا شاید مثلا دکترای مهندسی عمران داشته باشید، به خاطر همین پرسیدم و شما هم به عنوان یک پزشک پاسخ دادید. ممنونم. آقای دکتر در گروه جهادیتون چی کار میکنید؟ چه نوع فعالیت هایی دارید انجام میدید؟
با یاد و نام خدا و استعانت از خداوند متعال به عرضتون برسونم که قرارگاه جهادی ظفر مجموعی از دوستانی در حوزه بسیط هستند. خود جوش پای کار اومدن نزدیک به یه دهه در حوزه های مختلف فرهنگی، عمرانی، سلامت، اشتغالزایی و توانمندسازی تلاش هایی کردن در سطح کشور که به فضل الهی آثار و نتایجش رو بعد از دهه فعالیت الان در مجموعه هایی که کار کردیم میبینیم. من به عنوان پزشک خوشحالم که در کنار دوستانی در حوزه عمرانی از اساتید دانشگاهی همراه بنده در این مجموعه فعالیت میکنن. در حوزه های فرهنگی از هنرمندان حتی صدا و سیما ما در جمع خودمون داریم که کمک میکنن با آسیب شناسی وضعیت حال جامعهمون یک برنامه رو به جلو برای آینده داشته باشیم. من یادم دفعه اولی که شروع کردیم به فعالیت های جهادی شاید نزدیک به 23-24 نفر از بچه های محله مدیدیه تهران در قرارگاه جهادی حوزه 149 ظفر ناحیه کربلا سپاس رسول دور هم جمع شدیم از بچه های مسجد. سعی کردیم که ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم در جهت توانمندسازی جامعهمون. البته این هم مطمئنن یک اتفاق فطریه، هر کسی هر دانشمندی در عرصه زندگی تلاش میکنه که به پیرامون خودش نگاه کنه و ببینه چه تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه. خب در کنار اون امر ولایت هم مد نظر بود. آقا فرمودن که گروه های جهادی خودجوش کمک میکنن که مشکلات جامعه حل بشه. قطع به یقین سازمان های زیرفت وظایف و مسئولیت هایی برای انجام فعالیت هاشون دارن، ولی این ما رو فارغ از این نمی کنه به عنوان انجام یه مسئولیت اجتماعی. اون چیزی که در حد توانمون هستش و از محتمون بر بیاد بهش عمل کنیم.
من ممنونم آقای دکتر نظری. بله. پرسش قابل توجهی رو شنوندگان ما دارن و من هم میخوام این پرسش رو داشته باشم. شما در گروه جهادیتون فعالیت‌های گوناگونی رو دارید، اما نیازمندان شاید بیشتر نیاز داشته باشن به این که برایشون زمینه‌های کاری به وجود بیاد که دیگه نیازی نداشته باشن به افراد مختلف. ما گروه‌های جهادیمون رو میتونیم داشته باشیم برای تأمین زیرساخت‌های کشور، تأمین و توسعه علم در کشور، نه اینکه مثلا یک بسته حالا به هر اندازه هدیه تأمین معاش بهشون بدیم. من میخوام از شما این رو بپرسم که در گروه جهادیتون آیا دارای این اندیشه هستید، این تفکر وجود داره که ما کارآفرینی بکنیم، ایجاد اشتغال بکنیم و نیازمندان رو بی نیازشون بکنیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب طبیعی، من به عرضتون برسونم که سیاست‌های مجموعه قرارگاه جهادی ظفر دقیقا در همین راستا حرکت کرد. یعنی شاید روزهای اول فوریت‌ها به ما تحمیل کرد که تلاش بکنیم معیشت افراد رو به صورت بسته‌های حمایتی و کمکی رفع بکنیم، ولی کم کم بعد از اینکه مستقر شدیم، نیروها جای خودشون رو به صورت سازمانی پیدا کردن، اولویت اول مجموعه حرکت به سمت توانمندسازی نیازمندانی بود که مخاطب ما بودن. سعی کردیم با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌آموزی کارهای خانگی رو توسعه بدیم و ما در واقع مدیریت بکنیم آثار به وجود اومده در این کارگاه‌های خانگی رو. یا برای مثال یک نمونه رو خوبه شنوندگان عزیز شما بدونن که
حتما
در جریان سیل منطقه خرم‌آباد و استان لرستان و استان ایلام، گروه قرارگاه جهادی ظفر یکی از مجموعه‌هایی بود که در منطقه حاضر شد. یکی از روستاهای انتهای مسیر که حالا اسم ببرم همه هموطنان ببینن که واقعا برخی از ساکنین مناطق دوردست مستضعف هستن. این عبارت مستضعف به معنی این که امکانات بهشون واقعا دیر میرسه. ما گروهی بودیم که به اون منطقه مراجعه کردیم و دیدیم که سیل همه چی رو از بین برده، به در این که اینها بر اساس آگاهی که نداشتن عموما در زمین هایی که در بستر رودخانه بود خب مأوا کرده بودن، ساختمون ساخته بودن، زندگی داشتن. با کمک و تلاش مجموعه و سازمان هایی هم که کمک کردن، ما در بالادست یک زمین بزرگی رو آماده کردیم. با کمک سازمان مسکن اونجا رو نقشه کشی طراحیاش انجام شد. این خانواده ها رو از بستر رودخانه به بالا انتقال دادیم، در ساخت خانه کمک کردیم. اون زمین های پایین دست رو در قالب طرح توسعه کشت و صنعتی شیلاز ما اقدام به ساخت حوضچه های پرورش ماهی کردیم و خواستیم که این افراد اگر بالا دست رفتن خب معیشتشون از کجا باید تامین بشه، نمیتونن که رها کنن منطقه رو و برن به شهرها. در همونجا نیروهای مردمی خودشون هم کمک کردن، فرزندانشون الان در اون منطقه در این حوضچه های پرورش ماهی فعال هستن. یعنی هم به اقتصاد کشور کمک کردن، هم به اقتصاد خودشون کمک کردن. این مدلی برای این هستش که قرارگاه جهادی ظفر اگر انجام داد، تمام گروه های جهادی هم میتونن که مدل های کاریشون رو به صرف ارائه خدمات معیشتی و نوبت های موردی برنامه‌ریزی نکنن، کمی بلندتر نگاه بکنن، از متخصصین و از نیروهای جهادی دانشمندی که در محلات هستش کمک بگیرن، ایده ها و استراتژی ها و نقشه های راهی رو طراحی کنن و به اون بپردازن. که این یک مثال از هزاران مثالیه که در طول این 10 سال به لطف الهی در منطقه سیستان و بلوچستان ما قرارگاه جهادی داریم، در منطقه ایلام در حال حاضر قرارگاه جهادی داریم، در مرز مهران ما به عنوان یک مؤمن که نیروهای ظاهر حضرت ابوالعلا در ایام زیارتی حضرت به منطقه به عراق مشرف میشن، از مهران عبور میکنن. ما در اونجا حسینیه‌ای رو در واقع آماده کردیم. ظرفیت های متفاوتی برای خدمت رو وجود داره که من معتقدم نیروهای جهادی نباید غافل از اون باشن و باید بهش بپردازن.
ممنونم آقای دکتر نظری. توضیحی که دادی توضیح کاملی بود. آرزو میکنم که موفق باشید و انشالله در توسعه زیرساخت‌های کشور گام‌های مؤثرتری رو هم بتونید بردارید. پاینده باشید آقای دکتر نظری.
سلامت باشید، برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم. به خدا میسپارم.
ممنونم، ایامتون خوش. خانم ها آقایان، آقای دکتر نظری روی خط ارتباطی اون بودن. ایشون یکی از اعضای قرارگاه جهادی ظفر هستند، در تهران فعالیت‌های عمرانی، پزشکی، فرهنگی و فعالیت‌های ایجاد اشتغال و کارآفرینی داشتن که در این زمینه توضیح دادن. برای ایشون و سایر گروه‌های جهادی در سراسر کشور آرزوی موفقیت داریم و بهترین ها رو برایشون میخوام. آرزو میکنیم که انشالله هیچ نیازمندی در کشور نباشه و تمام گروه‌های جهادی فعالیتشون رو بذارن برای توسعه زیرساخت‌های کشور. ممنونم. من احمد طبیعی خوشحالم که میتونم در این برنامه در نوروز 1400 در خدمت شما باشم و این ارتباط رو بین شما و بین جهادگران خوب کشورمون برقرار بکنیم. لحظه های خوشی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. ایامتون نیک.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه روایت باران رو شنیدید. امیدوار هستیم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و تلفن گویای 27 86 10 35 در اختیار شماست.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
ایام بهاری بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بهار زیبا بیایید شادی کنیم با کسانی که برای ما خوشحالی و شادی میکنند. به خودتون یک دسته گل بهاری تازه هدیه بدید، به طبیعت برید و به همراه خانواده شاد و شادمان باشید و باز تصمیم بگیریم که بهترین ها رو انتخاب کنیم و به بهترین ها که دوستشون داریم هدیه بدیم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 1:15 بامداد هست. برنامه ساز و نوا در این لحظه تقدیم به شما میشه.
نوا. ساز و نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ساز و نوا رو میشنوید که اختصاص داره به نغمه های محلی، آواهای محلی از سراسر ایران، که قرار امروز با هم بریم به استان کهگیلویه و بوی رحمت.
ایله گل بار کرده بی بار کرده بی بسنی بیتون
خب دو مهمان گرانقدر داریم از استان کهگیلویه و بوی رحمت، جناب آقای سید همت هاشمی از پژوهشگران این خطه و همینطور جناب آقای شهریار کریمی خواننده و نوازنده کمانچه، که در همینجا به هر دو بزرگوار سلام دارم. آقای همت هاشمی عزیز، نوروزتون پیروز.
سلام عرض ادب دارم، تبریک عرض میکنم سال جدید رو. امیدوارم سال و سالهای گذشته رو به خوبی گذرانده باشن و سالهای جدید سال جدید رو به کام باشه و خوش بگذرونن به سلامت.
بزرگواری. جناب آقای شهریار کریمی عزیز، به شما هم نوروز باستانی رو تبریک عرض میکنم.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم و هست از اوست، منم به نوبه خودم عرض سلام و تبریک دارم. ممنونم که این در واقع دعوت رو در اختیار من قرار گذاشتید. سپاسگزارم. ممنون از این لطفتون.
درود بر دو بزرگوار، عرض ادب دارم خدمتون. آقای همت هاشمی عزیز، برامون از خطه کهگیلویه و بوی رحمت میفرمایید که کهگیلویه و بوی رحمت آیا دو موسیقی متفاوت دارن یا عجین هستن با هم و از یک نغمه های مشترک استفاده میکنن یا خیر؟
ببینید خدمتتون عرض بکنم، به صورت کلی ایران دارای تنوع قومی فرهنگی بسیار زیادی است. تو این تقسیم بندی که بخوایم صحبت بکنیم، جای بسیار زیادی در مورد پخش فرهنگی داره. خب طبیعی هست که این تنوع فرهنگی در نقاط مرزی هم تأثیر گرفتن هم تأثیر گذاشتن. به فرض مثال در استان کهگیلویه و رحمت دلیل هم مرزی با چهارمحال بختیاری، استان فارس، استان بوشهر، بخشی با استان خوزستان، همینطور استان اصفهان و زندگی مردم، نوع زندگی مردم که عشایر بودن، کوترو بودن، یک جانشین نبودن در بخش اعظمی از این منطقه، خب طبیعی هست که این داد و ستد فرهنگی شکل گرفته. ما علاوه بر این که خود موسیقی لوری، در واقع موسیقی مناطق لورنشین رو در موردش صحبت میکنیم، در استان کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال وقتی و لرستان به عنوان سه قوم بزرگ لور در جغرافیای ایران، در دل این جغرافیا باز ما موسیقی قشقایی رو هم داریم، موسیقی ترکی رو داریم. اما حالا خاص در مورد موسیقی لوری بخوایم صحبت بکنیم، بله ما این تأثیر و تأثیر فرهنگی رو از مناطق همجوار داریم، اما تبدیل به فرهنگ خاص شده و آواها، نواها، موسیقی چه در بخش سازی و آوازی و تقسیم بندی هایی که به لحاظ علمی و پژوهشی میشه اینها وجود داره و مقاله و کتابایی هم در این باره نوشته شده و به لحاظ جامعه شناسی موسیقی در کهگیلویه و بوی رحمت و نسبت کلی در مناطق لورنشین با زندگی روزگار و روزمره این مردم آنقدر عجین شده که میتونیم بگیم هیچ حرکت، هیچ در واقع بخشی از این زندگی نیست که با موسیقی عجین نشده باشه و هر بخشی یا حرکتی از زندگی دارای موسیقی خاص به خودش هست، کلام به خودش رو داره، موسیقی خودش رو هم داره. از تولد تا به مرگ در فاصله این، یعنی از خود تولد که موسیقی داره تا به مرگ و فاصله بین این تولد، زندگی و مرگ، تماما موسیقی هست و موسیقی جریان داره و در رگهای این مردم شریان داره و با موسیقی عجین هست.
بسیار عالی. آقای شهریار کریمی عزیز، شما از ساز کمانچه که ساز اختصاصی خودتون است و در بین کهگیلویه و بوی رحمتی ها جایگاه ویژه‌ای داره، صحبت بفرمایید که از شاخصیت این ساز و تفاوتش با موسیقی رسمی و شهری چه هست؟
عرض به حضور شما، در واقع سازی که بنده در اختیار دارم ساز کمانچه، همون ساز در واقع شهری شده است. در کل ساز اصلی ما ساز پیشه، کرنا و نقاره هست که از قدیم الایام در این منطقه در واقع با زندگی مردم عجین بوده و خیلی از ملودی ها، نغمه ها و نواها از دل این سازها، سازهای بادی و کوبه‌ای در اومده. همون ساز پیشه که ساز اصلی این منطقه است با ساز کرنا، ولی خب به مرور زمان یه سری سازها در واقع شهری شدن که این ساز کمانچه هم از اون سازهایی بود که در نواحی ما، در منطقه ما جا باز کرد و ملودی هایی که در دل ساز کرنا و پیشه زده می شد، ما تونستیم با همون فاصله گذاری، با همون در واقع علامت های تغییر دهنده که کرون و بکار هستند، بتونیم روش در واقع پیاده بکنیم و اصیلترین نغمه هامون رو با این ساز در واقع پیاده بکنیم.
پس کمانچه کهگیلویه رحمت تفاوت چندانی با کمانچه خرم‌آباد استان لرستان نداره و بیشتر شبیه موسیقی دستگاهیه.
فقط تو میگم علامت های تغییر دهنده موسیقی هست، یک سری نوت های شاهد هست که در منطقه ما مرسوم هست، یک سری نوت ها هست که در منطقه مثلا لرستان مرسوم هست. اون در واقع نوت های شاهد میتونه اینها رو از هم تفکیک بکنه.
بسیار عالی. موافقید برای ما قطعه رو اجرا کنید و بخوانید؟
چشم، با کمال میل. زنده باشید.
اول کار زدیم آواز در واقع خدام بلال یکی از آوازهای شاخص بوی رحمت بوده و تصنیف آروم جونم از کسانی بود که استاد در واقع فرود گرگین پور ساختن و ما بازسازی کردیم و با یک در واقع روایت دیگر این کار ساخته شد، به اضافه آواز دل گرودار که از استاد احمد احمدی بودن.
بسیار خدا رحمت کنه فرود گرگین پور رو. از ایل قشقایی بودن ایشون، از شیرازی
های اصیل. استاد فرود گرگین پور از ایل بزرگ قشقایی بودن که این تصنیفی که من تقدیم کردم اولین بار توسط ایشون ساخته شد و ما با روایتی دیگر این رو در واقع تنظیم کردیم.
بسیار خوب. آقای سید همت هاشمی عزیز، موسیقی سور و سوک توازنش چگونه است در خطه کوکیلو و بوی رحمت؟ بیشتر اونهایی که غم و اندوه داره میچربه بر اونهایی که شادی داره یا نه اینها هر کدوم جایگاه خودشون دارن؟
بله، جامعه شناسی موسیقی استان کوهلو و رحمت یا هر کدوم از مناطق کشور رو بخوایم بررسی بکنیم، با نگاه به شعر و موسیقیش میتونیم غم ها، حزن ها و شادی ها، سرور ها، سوگ ها، همه رو در گذر تاریخ اینها رو ببینیم و بخشی از این غم، حزن و هر آنچه که وجود داره محصول این گذر تاریخی است و آن چیزی که بر اینها رفته. اما همیشه این غمی رو که ازش صحبت میکنیم لزوما غم به معنای آن چیزی که در ذهن ما هست نیست. غمی زیبا هست و مثل غم عاشقانه که غم عشق متفاوت هست با غم‌های دیگر زندگی ما، مثل از دست دادن یک عزیز. خب این یک غم بسیار زیبا و در این حال ارزشمند هست، اما شادی و سور آنچنان در بین مناطق لورنشین رواج داشته که حتی سازی که مختص به این کار باشه در گذشته‌های بسیار دور خلق شده. سورنا یا همون سورنا در واقع نای شادی هست. سورنا به همین دلیل گرفته شده، کرنا ساز کار بوده، کارنای بوده در واقع. به همین دلیل سازهای سورنا، کرنا، نقاره و دهل با توجه به کارکردی که دارن و کاربردی که داشتن نامگذاری شده و در این موسیقی حضوری جدی و پررنگ داشته. مقامهای شادیانه های ما بیشتر در موسیقی های ریتمیک و ترانه های ما، یعنی موسیقی سازی ریتمیک ما نهفته است و مقامهای آوازی ما بیشتر اون حزن و اندوه رو انتقال میدن و بعضن حماسه، مثل این آوازی که های کریمی خوندن، خدای بلال، تلفیقی است از عاشقانه ها با رگهایی از در واقع حماسه. جایی که عشق و حماسه در یک جبه هم پیوند میخوره این آواز خلق میشه و خونده میشه.
درود بر شما آقای شهریار کریمی عزیز. از شادیانه های اون خطه برامون دارید اجرا کنید و بخوانید؟
بله بله، همون جوری که استاد هاشمی گفتند در خدمتتون هستیم.
مرگل چارم دورت بالا، دیدم سایه ای که مرگل چارم دورت بالا، سر توال گل لید لال و شورت بالا، های بالا 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 و شالام بارک بالا، های بالا 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 شالام بارک بالا. دور بیم پاپی چلوم پامن رکاب بالا، دور بیم پاپی چلوم پامن رکاب بالا، خرسوم و منتی لوم نجیج باب بالا، خرسوم و منتی لوم نجیج باب بالا، بالا 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 و شلام بارک بالا، بالا 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 و شلام بارک بالا.
Yo
زغال تفسير مبين